همچنین بول کردن در آب مکروه هست. مصنف میگه جاریان، یعنی در آب جاری. شاری میگه وراکدن، یعنی تر راکد را نمیگوی. هر دو مکروه هست، چه آب جاری باشد چه آب حوض باشد. بالماء جاریان وراکدن للتعلیل فی اخبار النهی بأن للماء اهلا. بجرد این فشاره تحلیل کرده، علت آورده که چرا این کار مکروهه، چون در بین آب هم یک موجودات خدا هسته و انسان در آب بول کند اون موجودات اذیت می شوند. یکی از واعظ ها یک زمانی می گفت که اتبای یعنی چرا مکروهه، بجرد تعلیل در اخبار النهی بجرد تعلیل شده و ان للماء اهلا، در آب اهل هست، اهل یعنی زندگانی یعنی موجودی. فلا تؤذهم بذالک، پس اونها را اذیت نکن به سبب این بول کردن در آب. و الحدث فی الشارع، و مکروه است حدث یعنی تقوّر یعنی بول در شارع یعنی شاهراه این راهای بزرگ. فی الشارع و هو الطریق المسلوک، و جا مثل بنبست است، بنبست یعنی اون طرف دیگر راه نیست، مسلوک یعنی اون طرف راه است، راه بند نیست. و هو طریق المسلوک و المشرع، و همچنین در مشرع، مشرع چیه؟ و هو طریق الماء للوارده، یعنی اونجایی که مردم میان آب بردارن، اونجا هم کسی تقوّت کند یا بول کند مکروه است. و الفناء به کسل الفا، فناء بار کسل بده. و هو ما انتد من جوان بزدار، فناء اطراف خانه را میگوین. رساله را ببینید در باب بیع از کجایه، میگه حریم خانه چه مقدار است، بعد میگه حریم خانه اون اندازه ایست که برفی چی جره اونجا میاندازن، این حریم بهش میگوین. حریم چاه چه اندازه یه، خلاصه فنا یعنی حریم دار، یعنی در اطراف خانه هم تقوّت کردن بول کردن مکروه است. ول فنا به کسر الفا، و هو ما اون فنا اون چیزی که ممتد است از چهار طرف خانه، و هو حریم ها، فنا حریم خانه یه. خارج المملوک که اون اطراف خانه ملک کسی نیست، مثلا این مسجد اگر خانه یه، اون بین کوچه ملک مسجد نیست دیگر، از ملک صاحب خانه بیرونه، مملوک نیست، چون اگر مملوک باشد که حرام اونجا بول کردن، حرام تقوّت بدون اجازه صاحب. پس حریم خانه داخل ملک نیست، لیکن بول قائد مکروه است. و هوا حریم ها، علماء آقا با هم گاهی شوخی داشتن، خارج المملوک منها، که اون اطراف ملک صاحب خانه نباشد، لیلا تقوّت اونجا حرام می شود. ول ملعن، و همچنین مکروه است در مکانی که سبب لعن می شود. معروف پیش بعضی ها میگن پس پدری به پسر گفت خدمت را آق می کنند، و تو اگر آق کردی ما تو رو واق میکنم. اون واق چیه؟ اون میرم به این راه ها اینجا تقوّت میکنم، هست کسی دیدنه میگه خدا پدر لعنت کنه. حالا در جایی که ملعن یعنی جایی که سبب لعن میشود، اونجا هم تقوّت کردن و تبول کردن مکروه است. بل ملعن و هو مجمع الناس، اونجایی که مردم جمع میشن و صحبت میکنن، اگر اون تقوّت را ببینن دعن میکنن. او منزلهم، یا جایی که مردم اونجا منزل میکنن. او قارعت طریق، یعنی اینا همه ملعن است، همه سبب دعن میشن. او قارعت طریق یعنی وسط راه، وسط کوچه، وسط خیابان. او ابواب الدور، ابواب الدور یا در خونه های مردم تقوّت کنن، اینا ملعنه همه شون. و تحت شجره المثمره، و همچنین در زیر درخت مسمر یک بحث دور و درازی اگر قوانین نخونده اونجا میخوانی و از مشکلات ابحاث اصولیه که آیا مشتق حقیقت در چیه؟ مثلا زارب به که میگوین؟ چه جور میشد گفت؟ یکی زارب به کسی میگن که الان مشغول زدن است، زارب یک کسی نمیزنه. یکی زارب به کسی میگن که پارسال زده است، میگن این زارب به پارسال زده یا دیروز زده. یکی زارب به کسی میگن که بعد از این میزند، میگن کیه زارب که میخواد پاران نیر بزنن، میگن این آقا فردا میزند. اینی که الان مشغول زدنه اونه میگن من تلبس، یعنی الان متلبس به مصدر است، متلبس به زدن است. اونی که پارسال زده و الان بهش میگن زارب، اینه میگن من قضا انحل مبدأ، یعنی مصدر از این گذشته پارسال زده. اینی که بعد از این میزند اینه میگن من یه تلبس. پس زارب چه جور معنا شد؟ حالا کسی دم در بیاید بگد فلان شخص زارب است، حالا این از کدوم سه قسم معنایه؟ اینو فلانی زارب است. احسن، یکیس نمیخواد، حالا میخواد بگد فلانی زارب است، این کدوم سه تا معنایه؟ اجماع دارن که اونی که الان مشغول زدن است زارب در این حقیقت است. قرین این نیاورده هذا زارب، این الان مشغول زدن است. میگن در من تلبس بالمبدأ، مبدأ این مصدر، میگن اینجا حقیقت است، اجماع است. و اجماع است در این که اونی که فردا میزند الان بهش زارب میگوین، اجماع دارن که این مجاز است. اما اونی که پارسال زده الان بهش زارب میگوین، محل بحث اصولی هاست که آیا مشتق در من این قضا انه المبدأ حقیقت یا مجاز است. پس دو موقع اجماع است، در من طلب و سبیل مبدأ اینجا نزالی، اینجا اجماع است که حقیقت است. در من یتلبس و سل آینده اینجا اجماع است که مجاز است. تمام نزاع در من انقضا انه المبدأ است که دیروز و پارسال و پریسال زده الان به زارت رو بگیم نزاع دارن، این حقیقت یا مجاز است. این نزاع منشأش آیه شریفه است که آقایان شیعه میگویند که شیخین حق خلافت ندارن. چرا؟ چون ذات اقدس الهی در جواب حضرت ابراهیم سلام الله علیه فرمود لا ینال عهدی از ظالمین، امامت را ما به ظالم نمیدهیم. و شیخین ظالم بودند یقینا، ظالم یعنی کافر، شیخین کافر بودن بعد مسلمان شدن بنابر رأی اونها. شیعه میگن آقا این ظالم مشتق است و مشتق حقیقت است در من انقضا عنه المبدأ، پس اینا الانم که مسلمان شده ان ظالمن. صغرا و کبرا درست شد، هما ظالمان حقیقتن، چون در ما این قضا انها المبدأ حقیقت ظالم، ولو الان اونا میگن مسلمان شده میگن هما ظالمان. و کل من کان ظالمان حقیقتا لا ینال اهل عهد این خلافت و هما لا ینال هما الاحد، این شیعه ها میگن. اونها تو جواب دارن، یکی این است که میگن اینها ظالم حقیقی نیستن، چون مشتق در ما انقضا انه المبدأ مجاز است، به ظالم حقیقی خلافت نمیرسد، اینا ظالم مجازی هست. حالا این یک اشاره ای بود به مطلب. حالا بحث خود ما همین است، یکی میگن زیر درخت مسمره، مسمره اسم فاعل مصطفی، زیر درخت مسمره مکروه هست تقبض کردن. مراد از مسمر کدوم درخت هست؟ سه قسم درخت داریم. یک درختی داریم که یک ماه قبل میوه داشت، میوهاش چیدند، الان میوه نداره. الان این مسمریست که این قضا انه المبدع تمر ازش گرفتند. این یک قسم درخت. قسم دیوم این است که تازه نهال شونده اند، یک سال دو سال دیگه میوه میده. این من یتلب بسه بالمبدع، یعنی بعدها مسمر میشه. یکم الان میوه ها آویزانه، پرتقال سیب هرچه آویزانه، این میشه من طلب بسه بالمبدع که الان مسمر است. حالا شارع اقدس فرموده در زیر درخت مسمره تقوض مکروه، هر سه مراد شارع، یا اونی که الان میوه درش آویزانه، یا اونی که یک ماه قبل میوه داشت کندن، یا اونی که بعد از این میوه میدهد. جناب شارع اشاره مختصری میکند و این مسئله معروف است و بحث مشتق و خیلی بحث عجیبی هست. اونجا دیگه هر کس بگر نه درد نمیخورد، سر درد نمیخورد، بگیم بسم الله من و تو این روایه هست. مسمر یعنی که اشارتا ایشون میگویند و بحث مشتق خیلی بحث مهم نیست و بهترین بحثی را که نوشته است مرزا صادق آقای تبریزی اعلی الله مقامه به طلبه های محقق خیلی عقبش میگردن، کتاب نوشته در بحث مشتق. حالا عبارت بخونیم، وقت ظاهرا گذشت. و تحت شجرت المسمرته و مکروه زیر درختی که ثمر مسمره باشد، و هی ما من شأنها ان تكون مسمرتان. خوب دقت کن ها، میگه مسمره درختی را میگیم که لیاقت میوه دادن را دارد. لیاقت دارد یعنی که یعنی بعد از این یک سال دو سال بگذرد میوه میده. پس این حقیقت دانستیم مسمره را در چه؟ در من یتلبس، یعنی بعدها. و هی ما اون چنان درختی است که من شأنها ان تكون مثمرتان، و ان لم تكن كذلك بالفعل، ولو الان اون حدی نرسیده که میوه بده، یک سال دو سال دیگه میوه میده. اگر در این مکروه شد، اونی که الان زیرش میوه آویزانه به طریق اولا مکروه میشه، اونی که قبلا میوه داده و الان میوه را چیدن باز به طریق اولا مکروه میشود. پس بنابر رأی شارع مشتق در من تلبس حقیقت، در من یتلبس اگر حقیقت هم نباشد کراهت ثابت است، و این لم تکن کذالک بالفعل، و محل الکراهت ما یمکنو ان تبلغ ثمار عادتا. خب حالا زیر درخت میوه ده مکروه درخت، فرض کنین یک دائره فرض میکنین که عرض و طولش 3 متر، میوه ها از بالا که میاد همینجا میفته، اینجا ها که میوه میفته مکروه، اما اگر میوه از بالا آمد به زمین خود پرید رفت اون دور، اونجا مکروه نیست، همونجا ای که میوه آید مستقیم اونجا مکروه هست. و محل کراه ما یمکن ان تبلغ استمار عادتن، عادتن میوه از بالا میاد تا اینجا اینا مکروه هست. و این لب نکن تحتها، ولو درگیرش هم نیست، لیکن عادت سیب این است که وقتی زمین میخورد یه خورده اون طرف در میرد، اما برخلاف عادت اگر یک بادی بپراند زیر 4 متر اون طرف، اونجا مکروه نمیشود. و فی النزال افسوس که وقت گذشت. او ما هو اعم منها کل محل الذی یرجعون الیه و ینزلون به من کا یفیعو. اون آیه شریفه دارد، ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، نه بعدش حتی تفیع الى امر الله بلدین فصله بینهما، بعدش شما بلدین. آیا دوتاست. یکی بهش زل میگوین، یکی بهش فی میگوین. زل عبارت است از شایعی که تا زوال شمس حادث میشود، از اولی که آفتاب طلوع میکنه سایه میرود طرف مغرب تا زوال ظهر. زوال ظهر که شد، خورشید طرف مغرب میل میکنه، سایه طرف مشرق. اون قبل از زوال سایه را بهش میگن زل، بعد از زوال سایه را میگن فی. از فی بینی برگشتن. خب این فرق بین زل و فی. حالا میفرماید یکی از اون جاهایی که تغبط و تبول جائز نیست در فی نزال. حالا فی نزال معناش چیه؟ اول فی را معنا می کند به مطلق مکان نزول مسافرین، جاهایی که مسافر از اینجا میریم تهران فرکن پیاده، یک جای خوبی است، اونجا مثلا می نشینیم چای چیزی درست می کنیم. اون مکان اگر مهیا باشد برای اینکه مسافرین اونجا پایین بیان و چای بخورن، اون مکان را میگن فی النزال. این یک معنا. پس در فی النزال تغوط نکنیم بهتر است. این یک معنا. و فی النزال، نزال مثل طلاب، جمع نازل، یعنی کسانی که مسافر هستند. و هو موضع الظل المعد لنزولهم، اون مکان سایه ای را میگویند که مهیا شده برای منزل کردن و پیاده شدن مسافرین. این بنابر این فقط جایی که سایه را معین کرده اند برای مسافرین، این میشد معنای خاص. خصوص سایه ای که برای فرود آمدن مسافرین باشد. خب او ما هو اعم من، یا نه مراد از فی النزال معنای خصوصی نباشد، مطلق مکان فرود آمدن، چه این که در رفتن اونجا فرود بیان یا در برگشتن فرود بیان. میرن مسافرین قم تهران، بین راه یک مکانی درست کرده اند که مسافرین از اینجا که تهران میروند اونجا سایه درست کرده اند برای مسافرین، یا از تهران وقتی برمیگردن به طرف قم این سایه هم برای اونها درست شده باشد. پس مراد معنای عام است، چه در وقت رفتن تهران چه در وقت برگشتن. پس معنای اول اون مکانی بود که خصوص در وقت رفتن اونجا سایه درست کرده اند برای وقت رفتن. معنای دویم اعم بود، چه وقت رفتن چه وقت برگشتن. او ما هو اعم من کل محل الذی یرجعون الیه و ینزلون به، مثل اون محل اون چنانه ای که بر می گردن مسافرین به سوی اون محل، و ینزلون به دوباره اونجا منزل میکنن، چای درست میکنن، چای بخورن. من فاء یفیء، بنابر این فی عبارت از برگشتن، از سفر برمیگردن. بنابر معنای اولی مطلق سایه، اونجا برگشتن نبود، رفتن بود. فی النزال یعنی سایه ای که برای مسافرین تهیه کرده اند. اون وقت معنای اعم که شامل می شود هم رفتن و هم برگشتن را، اینجا فی را به همون معنای لغویش که سایه بر می گرده به طرف مشرق از اون معنا می گیریم. پس خلاصه مکان نزول یا خصوص مکانی که سایه درست کرده اند برای رونده ها که بین را منزل کنند، یا اعم است چه رونده چه برگردد. من فاء یفیء اذا رجعه. تماش ول جهره، کتاب شما جهره دارد یا حجره؟ یه حره جهر. جهر سوراخ حیوانات کوچک. بعضی حیوانات زمین رو سوراخ میکنن، منزل میکنن، اون جهر بهش میگوین. اون روایتی که دارد که یک آقای تقریبا بلاغت و فصاحت نخونده بود، فرمایش حضرت ابا عبدالله سلام الله علیه که حضرت سکینه گفت بابا خب برگردین بریم مدینه، یا ابن عباس یادم نیست، یکی از اینها گفتن که خب شما برید یمن جای دیگه. حضرت فرمود که اگر من پنهون شوم در جحر حیوان، بنی امیه مرا پیدا خواهند کرد و مرا شهید خواهند کرد. خلاصه جحر سوراخ‌هایی که بعضی حیوانات کوچک زمین به سوراخ میکنند و منزل میکنند، اونه جهد میگن. ول جهره به کسر الجیم و فتح الها و را، یعنی را و رارم فتح بده، و فتح ها و را المهملتین، ها بی نقطه، مهمله یعنی بی نقطه، را بی نقطه، جمع جهر به زم، جهر مفردش، جهره جمعش، جمع جهر به زمن و سکون. و هیه این جهر، جهره و هیه را به جهره بزنیم بهتره. و هیه این جهره بیوت الحشار، خانه حشرات، یعنی این حیوانات کوچیک کوچیک مثل مورچه و امثالش که برای خود در زمین سوراخ میکنند و خونه درست میکنند. خب اینجا هم مکروه است که انسان در اون سوراخ باول کند. روایتی دارد، این یک وقتی مفصل عرض کردم، حالا بعجله میکنیم، که بعضی احکام شرعیه حکمتی داره، لکن در حکمتش این نیست که اعتراض باشه. مثلا اینجا فرموده در سوراخ حیوانات باول کردن مکروه است. حالا چرا؟ و حیوانی اونجا سوراخ کرده انسان باول میکنه. میگن بعضی از اصحاب بود ظاهرا خواست به این کراهت اعتنایی نکند، سوراخی بود توی سوراخ باول کرد، از اونجا یک حیوانی است که از عقرب زننده تره، بعضی روتیل بهش میگوید، همین که باول کرد روتیل در آمد سر حشفهش گذید فوراً مرد. پس شارع مقدس که میفرماید فلان کار مکروهه، لابد فسادی درش هست، لیکن کلیت ندارد که هر کس توی سوراخ فلان حیوان شاشید روتیل بیاد بزند بکشد، من باب الاتفاق یک وقتی میکشه آدم را. و همچنین در مستحبات، مستحبات هم همینجور است. مثلا انسان صله رحم کند عمرش طولانی میشد، حالا نه اینکه هر کس صله رحم کند عمرش طولانی شود، در بعضی که بعضی خصوصیات باشد عمرش طولانی میشد. مقصود این است که اینها صلاح و فساد و شارع مقدس میداند که فلان کار مکروه است، چرا فسادی برش بار هست، اما دائما نیست، گاهی اتفاق میفته اون فساد بار میشد. پس این سوراخ حیواناتی که زمین به سراخ کرده اند و خونه درست کردن، باول کردن مکروه، چون ممکن است یک وقتی از اونجا جانوری بیرون بیاد آدم بکشه. خب و سواکو حالتهو، و مکروه است در وقت تخلی انسان مسواک کند. اون ملا نصرالدین معروفه، میگن توی حالتهو یعنی در حالت تخلی. رویه انهو یورث الباخر، و روایت شده که این کار سبب بخر میشد، بخر دهن بو میدهد. ما نجف دیدیم یک آوازاده به خدا بگوید سبحان الله الله اکبر، از این از کار بگوید مکروه نیست. چرا؟ چون در همین کتاب میخونیم انشاءالله ذکر الله حسن فی کل حال، همیشه انسان به یاد خدا باشد خیلی خوبه. والاکل و شرب، و همچنین مکروه هست در حال تخلی خوردن آشامیدن. چرا؟ لما فیه من المهانه، به جهت اینکه اهانت به طعام است که در وقت تخلی انسان طعام بخورد. حالا اینه که در طول سیگار میکشن چطور است؟ این داخل در شرب هست یا نیست؟ اهانه. ولی خبر و روایت هم دارد که این کار اکل شد در حال تخلی مکروه. و یجوز حکایت الاذان، اما حکایت از آن جائزه. یک کلمه عرض کنیم عیب نداره. اگر مکررات داری اونجا نوشتن حکایت بر چند قسم است. یکی از اقسام حکایت این است که عین لفظ متکلم را تکرار کنیم. او میگه زیدون قائمون، منم میگم زیدون قائمون، کلام او را ما تکرار کنن. این یک معنای حکایت. حکایت چند قسم است. حالا در اینجا میگه حکایت از آن جائزه. مؤذن دارد میگد الله اکبر، ما هم تو توالد میگم الله اکبر. گفتن او را حکایت میکنن، تمام فصول اذان را حکایت کنیم جایز است. و یجوز حکایت الاذان اذا سمعه، وقتی که اذان را بشنود. یعنی این شخص متخلی اذان را بشنود. ولا سند له ظاهرا علی المشهور. خیلی دقیقه ها. این فتوا را که جناب مصنف داده که حکایت از اون جائزه، دلیلی برش نداریم. دلیل در فقه در نزد شیعه چهار چیز است: کتاب، این قرآن، سنت یعنی روایات، عقل، یکی هم اجماع. میگه دلیل نداریم. معلوم است که جناب مصنف این فتوا را از کجا داده است. ولا سند له ظاهرا علی المشهور. مشهور میگن دلیل نداریم. یک روایتی دارد پیش فقها ها در دروس که حکایت از آن جائزه، لیکن ممکن است دلیل داشته باشد، ما هنوز اطلاع بهش پیدا نکرده ایم. اختیار در شما سید. بسم الله. علی اهلن میگن ما دلیلی بر این مسئله پیدا نکردیم. بنابر قول مشهور، اگر مشهور به لا سند بزنیم، اگر به یه جزو زدین یعنی مشکول میگن جائزه، لیکن دلیلی نداریم. و ذکر الله تعالی لا یشمله. جواب سوال مقدره به سوال طلبه ها. میگن چرا؟ خوب گفت که ذکر الله فی کل حال حسن. حکایت اذان هم ذکر خدایه. میگن نه، ذکر خدا، این اذان از افراد ذکر خدا نمیشه. چرا؟ چون غالب فصول اذان ذکر نیست اصلا. و ذکر الله تعالی لا یشمله اجمع، همه فصول اذان را نمیگرد. اذان چند فصله؟ 13 تا است. خیلی خوب، همه را نمیگرد. چرا؟ لخروج الحی علی منه، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، اینا ذکر خدا نیست. این امر میکنیم مردم را که زود دیر نماز بخونیم، ذکر نیست که. پس شما بخواهی که این اذان را از افراد ذکر الله قرار بدهی درست نیست، چون بعضی از فصولش ذکر خدا هست. الله اکبر ذکر خدایه، لیکن بعضی از فصولش ذکر خدا نیست. لخروج الحی علات منه. و من سما حکاه المصنف به ذکرا به قوله وکیله. میگه چون سند درستی نداریم. سما یعنی از اینجا. از اینجا یعنی چه؟ یعنی چون سند درستی نداریم که حکایت از آن جائزه، لذا مصنف در کتاب ذکر را فتوا ندادند. گفته میگویند که جائزه است، قیل گفته شده. یعنی من خودم قبولش ندارم مثلا. و من سما حکا این حکایت از آن را مصنف در کتاب ذکر را به قوله و قیل. و قرائت آیت الکرسی. و همچنین جائز است که انسان در حال تخلی آیت الکرسی بخواند. و کذا مطلق حمد الله و شکره. و مطلق حمد خدا، شکر خدا در حال تخلی. بگد الحمدلله که سالم هستم، درست میتونم تقوّت کنم، یا اینکه شکر خدا که نان خوردم، طعام خوردم که از شکمم چیزی میتونه بیرون بیاد، از گرسنگی نمردم مثلا. حمد الله و شکره و ذکره و بیاد خدا بودن. لأنه حسن علی کل حال. ذکر خدا خوب است در هر حالتی از حالات. علی کل حال. ولی ضروره، یا اینکه ضرورت است که اگر چنانچه تکلم نکنم یک مطلب فوت می شود. رفته تو توالد، اون توالت های عمومی عبارم بالای در گذاشته، یک دفعه دزد آمد عبا را برداشت، یه از همونجا داد بزند که های دزد عبا را برد. عیب نداره، چون اگر داد نزند تا فارغ شود او عبا را میبرد و بی عبا میمونه. ولی ضروره که تکلم لحاجت نخاب و فوتها، مثل تکلم کردن برای حاجتی که ترسیده میشد فوت اون حاجت، لو افکره الى ان یبرد، که اگر صبر کند تا فارغ شود کار از کار میبرد. و یستثنا بحیث لا یرا على بول ولا غائط. دو مطلب خیلی مختصر، عبارت آسونه. فقط لفظ برأه الله در تفسیر شیعه، در تفسیر سنی، هر دو را نظر کن. مجموع البیان رأی هر دو را میگوید در قالب آیات. اونجا در سیوطی در بحث این که منادا اگر اسم جنس باشد حذفش جائز است یا جائز نیست، مثالی میزند. علیکم السلام. ثوبی حجرو، میگد اصلش یا حجر بوده، حجر اسم جنسه و حرف ندائش محذوف است. ثوبی حجرو یعنی ثوبی یا حجر. در اونجا همچه میگوین، حالا قول شیعه یا سنیه، من درست اطمینان ندارم قول کیه، باید تفسیر ببینی، که خلاصه مطلب این است که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی میخواست غسل کند خیلی دور میرفت که کسی بدن اون حضرت را نبیند. جماعتی که انه تهمتی به حضرت زدن که حضرت بدن مقدسش یک عیبی دارد. خدا خواست که این تهمت را از حضرت موسی برداره. یک روزی حضرت موسی رفت توی بیابان جاهای دور، لباسها را کند، لباس روی سنگی گذاشت، خود حضرت رفت غسل کند. علیکم السلام. همین که فارغ شد آمد که لباس ها را بپوشد، این سنگ را افتاد. حضرت موسی هم عقد سنگ، سنگ برو، حضرت موسی برو، سنگ برو، حضرت موسی برو، تا نزدیک آبادی حضرت دست باشه شد. داد دست ثوبی حجر، یعنی ای حجر لباس ها بده. مردم دیدن حضرت موسی برهنه، بدن حضرت را دیدن و فهمیدن که حضرت اون گمانی که اونها برده بودن که در بدن مقدسش یک عیبی هست، نه عیب نیست. این مسئله را اینجور نقل کردن در تفسیر این آیه فبرأه الله، تفسیر را ببینید. حالا به عقیده ما این تفسیر مال شیعه نباشه. تفسیر شیعه اینجور نمیگه. حالا شما برین تفسیر ببینید، تفسیر شیعه ها را، مثل فرض کنیم مال مرحوم فیض، تفسیر صافی، تفسیر کشاف، ببینید قصه اینه یا این نیست. به قرینه اینی که الان اینجا میخونیم ظاهرا مقصود از آیه این نباشه، چیز دیگری. حالا به تفسیر مراجعه کنیم ببینیم همین است یا غیرش است. حالا می فرماید مستحب است که انسان وقت تخلی جایی تخلی کند که کسی در اون حالت تخلی انسان را نبیند. حالا در این توالت های شهری که معلوم است انسان داخل می رد درم می بنده، کسی انسان را نمیبیند. اما در بیابان ها اونجا انسان بخواد که کسی انسان را در وقت تخلی نبیند، باید از آبادی خیلی دور برود تا کسی او را نبیند. چرا این مستحب شده؟ چون از باب تأسی به رسول خدا صلی الله علیه و آله، چون اون بزرگوار وقت تخلی یک اندازه ای دور می شد که کسی در اون حالت تخلی حضرت نبیند. اون وقت روایات برخلاف این مطلبم داریم حالا ما در تحقیق فقهیش نیستیم، میخوایم فقط عبارت را بفهمیم که چرا مستحب شدن. میگه چون حضرت همینجور میکرد، وقت تخلی خیلی دور میشد که کسی حضرت را در اون حالت نبینه. یکی لفظ قطو، اگر مغنی یاد شما باشد، جامی هم ظاهرا دارد که لفظ قطو برای نفی در ماضی هست یا برای نفی در آینده است. لفظ قطو، مثلا کسی میگه ما اغتبتو قطو، یعنی من قبل از این تا حالا غیبتی نکردم، که نفی در ماضی یا نفی در مستقبل. مثلا ما اغتبو قطو، یعنی بعد از این دیگه غیبت هرگز نمی کنم. حالا باید اینه مراجعه کنید در حلف القاف در مغنی، جامی هم ظاهرن دارد در باب ظروف مبنیه، ببینیم اگر قطو برای نفی در ماضی هست خوب است. اینجا قطو را آورده. اگر نفی در مستقبل باشد، ما اشکال ادبی به جناب شارح می کنیم. عبارت ببینید: و یستحب التباعد عن الناس، و مستحب است دور شدن از مردم، به حیث لا یرا، به قسمی دور شود که کسی انسان را نبیند. حالا در بیابان فرض کن خیمه و خرگاه اینجایه، مسافرین اینجا بار انداختن، چقدر انسان دور برود که کسی نبیند؟ خیلی باید دور رفت، مگر یک گودالی چیزی پیدا شود، و الا باید اقلا 3-4 کیلومتر دور برود، به حیث و لا یرا. خب چرا این مستحب است دور رفتن؟ تأسیان به نبی صلی الله علیه و آله و سلم، تأسی یعنی اقتدا کردن، به جهت اقتدای به اون بزرگوار. و انهو، به درستی که اون بزرگوار، لم یره، دیده نشد قبل از این، قبل تو هرگز، یعنی قبلا ندیده بودن یا بعد نمیبینن قبلا. پس قطو برای نفی در ماضی شد. حالا مغنی را ببینیم که قطو برای نفی در ماضی یا در مستقبل. بله شما یاد شما یا؟ خیر، پس درست شد. لم یره علا بول ولا غائط، دیده نشده اون بزرگوار بر بول، یعنی وقت بول کردن، بر غائط، وقت غائط کردن. لیکن در نظر شنیدیم یکی از علمای تهران، یه بزرگوار از نماز که فارغ میشد، نماز جماعت، اصحاب همه دورش، وسط کوچه یک دفعه میشست و ول میکرد. حالا به این آقا میگیم آخر آقا، حالا شما خود را پنهان نمیکنید، لیکن به این شلوغی هم نباشد که اصحاب عقب سرت تو میشینید تو کوچه ول میکنید. خب علا بول ولا غائط، والجمع بین المطهرین، و باز مستحب است جمع بین هر دو مطهر، یعنی هم احجار ثلاثه در مقعد استعمال کند و هم آب، هر دو را، اینم مستحب است. والجمع بین المطهرین، الماء والاحجار، مقدمن للاحجار فی المتعدی و غیره. حالا که هر دو را میخواد استعمال کند، اول احجار را استعمال کند بعدش آب، چه این که مخرج تعدی کرده باشد یا نکرده باشد. مقدمن للاحجار فی المتعدی و غیره، این چرا مستحب است؟ مبالغتن فی التنزیه، برای اینکه مبالغه شود در پاک شدن، که اول با احجار اون جرم قاعد گرفته شود، بعدم با آب اون لزوجت و بوگ و امثالش. ول ازالت العین مال احجار، ول اثر مال آب، علا تقدیر اجزاء الحجر. خیلی دقیق میگد، میگد این که ما گفتیم هر دو مستحب است، این در صورتی است که حجر تنها کافی باشه در طهارت. اون وقت آب با حجر مرکبا مستحب است، اما اگر حجر کافی نشد، که در سابق هم خوندیم دیروز که تعدی فاحش شده هست، در تعدی فاحش که حجر کافی نمیشه، اونجا جمع بین هر دو واجب میشود. نقطه دقیقی است. علا تقدیر اجزاء الحجر و یظهر من اطلاق المتهر استحباب و عدد من الاحجار متهرن. ای دقیق میگد عبارت مصنف را، میگد از این که فرمود جمع بین متهرین، یعنی یک متهر احجار و یک متهر آب، از این دانسته میشود که باید حجر مصداق متهر بشود. مصداق متهر کی میشد؟ که ستا باشد. ودا یک حجر بعدش آب، ای جمع بین المتهرین نشد. عنوان محفوظه، یعنی حجر متهر باشد، آبم که متهره. اون که در اصطلاح شرعی متهر میگویم اقلش سه عدد است. و یظهر من اطلاق المتهر استحباب و عدد من الاحجار متهرن. متهرن صفت عدد بگیریم بهتر میشد. استحباب عدد از احجار که اون عدد متهر باشد، یعنی اقلش ستا باشه. و یمکن تعدیه بدونه لحصول الغرض. میگه غرض گفتیم خیلی مبالغه در نظیف شدن. اگر مبالغه در نظیف شدن باشد، عدد ثلاثه و بالاتر لازم نیست. ممکنه به یک حجر عین از مقعد زائل شود، بعد آب استعمال کند. پس غرض اگر مبالغه در نظافت است، قید متهر لازم نیست. باید بگد جمع بین الحجر و المتهر که آب است. پس عبارت مصنف ابهام داره که دو متهر، از دو متهر فهمیده میشد که باید اقلش سه حجر باشد، چون کمتر او در اصطلاح شرعی متهر گفته نمیشد. اگر مبالغه در نظافت باشد، سه عدد متهر که مسمى به متهر لازم نیست. یک حجرم به مالد و عین زائل شود، آب استعمال کند. غرض میگد این متهرینش کار گیر میاندازد، درست در نمیاد. و یمکن تعدیه، و ممکن است تعدی ادا کردن این استحباب. زمیر تعدیه را ظاهرن به استحباب بازد، تعدی استحباب بدون عدد متهر، که یک حجر باشد یا دو حجر. چرا؟ لحصول الغرض. چون غرض مبالغه در نظافته، ممکنه به یک حجر و آب مبالغه حاصل شود. و ترک و استقبال جرم نیرین. و دیگر مستحب است که ترک کند استقبال جرم نیرین را، یعنی قرص خورشید و قرص ماه. مثلا اگر روز است، روبروی قرص خورشید تقوت و تبول نکند. اگر شب است، روبروی قرص ماه تقوت و تبول نکند. و ترک و استقبال جرم نیرین. نیر یعنی نور دهنده. از شمس و القمر، که مراد از نیرین یکی شمس یکی قمر. دل فرج، یعنی فرجش مقابل قرص خورشید در روز، مقابل قرص ماه در شب. از شمس و القمر دل فرج قید استقبال است، استقبال دل فرج. اما جهتهما فلا بسه. خب حالا مثلا این وقت روز مشرق این طرفه، اما خورشید این طرف واقع شده. یکی میگیم استقبال نیرین نکند، این وقت این طرف تبول و تقوت نکند، این طرف که جهت مشرق عیب ندارد. این یک معنا. یک معنا هم، حالا خورشید این طرفه، فرض کنیم خورشید در این حجر است، اون طرف تر خود بچرخاند، عیب ندارد. پس نفس نیرین استقبالش ترک شود، نه جهت نگرین که این طرف از خورشید از خود قرص خورشید خود کش کند عیب نداره. اما جهتهما فلا بسه. و ترک و استقبال ریح و همچنین مستحب است ترک استقبال باد. و جهتش معلومه که اگر طرفی که باد میاد انسان هم همون طرف تبول کند به سر صورت میزنه، باد پراکندش میکند، این سرش معلومه. و استدبارها و همچنین استدبار ریح هم ترک شود. استدبار ریح ترک شود اونم سرش معلومه که اگر انسان این طرف نشسته باد از عقب میاد، این بار وقتی ترشح میکند باد میچرخه، باد به لباس بدن انسان میرسه. و استدبارها بالبول والغائط هم در وقت بول کردن روبروی باد و پشت به باد ننشیند، هم در وقت غائط. لاطلاق الخبر، چون خبر قید بول نداره مطلق است، یعنی در حال تخلی رو به باد نباشد، پشت به بادم نباشد، اما نگفته تخلی به بول یا به غائط. و من ثم اطلق المصنف، از اینجا هم مصنف قید نزد، همقدر گفت استقبال ریح و استدبار که شاره زیاد کرد، دیگر نگفت که در حال بول یا در حال غائط. و این قید فی غیره بالبول، در غیر این کتاب گفت در حال بول استدبار و استقبال ریح ترکش مستحب است. و تغطیت رأس، و باز مستحب است که سر را بپوشاند. این سنی ها اگر دیده باشی، مخصوصا سنی های افغانستان، اینها بینی و کان مکشوفن، یعنی اگر سر برهنه یه سر را بپوشاند. حذرن من وصول رائحة الخبیثة الى دماغه، برای چه این مستحب است؟ که بوی تعفن به دماغ نرسد. دماغ این عضو مخصوص رو نمیگن، دماغ این پشت است، دماغ پشت سر است، و اونجا با بوی بد نخورد. نه بینی، این بینی انف میگوین، دماغ اون مند رو میگن که پشت سر است. حذرن من وصول رائحة الخبیثة الى دماغه. و رویه التقنع معها، روایت دو تا رو گفته است، اینا اشکالای با ادبیه، ادب نگه میداره. میگه آقای مصنف روایتی که گفته است، گفته هم باید تغطیه رأس کند و هم تقنع، که همونی که سنی ها بینی و دهن رو میبندن، هر دو رو گفتن مستحب. روایت شما چرا یکیش رو گفتی یکی رو نگفتی؟ و رویه التقنع مع اون تغطیه رأس، زمیر معها رو به تغطیه رأس بزن. و دخول به رجل اليسرى، مستحب دیگر این است که وقتی وارد توالت می شود پای چپ را جلو بگذارد. به رجل اليسرى ان کان ببناء، اگر تخلی در بنا باشد، مثل شهرستان ها که توالتش بنا داره، وقتی وارد میشد پای چپ را جلو بذارد. و این الله، اگر بنا نیست توی بیابانه، بگد اون آخر که میخواد بنشیند، وقتی بنشیند که پای چپ را جلو گذاشته، میره دمیدون رد میره میره تا یک جایی که پای چپ را جلو گذاشت اونجا بنشیند برای تخلی. و این الله، یعنی اگر در بنا نباشد، جعل اون یسرا را، رجل یسرا را آخر ما یقدمه، آخر که پایی که جلو میگرد پای چپ، همونجا بنشیند. والخروج بر رجل الیمنا، وقتی از توالت بیرون میاد اول پای راست را بیرون بگذارد. کما وصفناه، چنانچه گفتیم اگر در بنا است. اگر در بیابان بدون بنا است، وقتی میخواد پا شود و را بیفتد پای راست را جلو بندازد. کما وصفناه. عکس المسجد، در مسجد عکس است، وقتی ورود پای راست در مسجد بذارد، وقتی خروج پای چپ را، در توالت عکس. و دعا فی احواله، و مستحب است. وقتی تخلی می کند دعا دارد، دعا را بخواند. و دعا او فی احواله التي، اونچنون احوالی که ورد استحباب و دعا در اون احوال. اون احوال کدامه؟ و هی عند الدخول، در حالتی که میخواد داخل توالت بشد یک دعایی وارد شده. و عند الفعل، وقتی میخواد خود را فشار بده که بیرون بیاد، اونجا هم یک دعایی دارد بخونه. و رؤیت الماء، وقتی هم که آب را میبیند که میخواد در خود بماله، وقتی آب را دید یک دعایی دارد. و استنجا، یک حالت هم حالت استنجا که میخواد خود را تطهیر کند، اونجا هم دعایی دارد، دعا را بخواند. و عند مسح بطنه اذا قام من موضعه، وقتی فارغ شد و تطهیر کرد، حالا میخواد پاش بیاد بیرون، همین که پاش شد استاد، شکم را یک فشاری میدهد و دعایی دارد، اونم میخواند. شکم را یک دستی بمالد و دعایی دارد، دعا را بخواند. و عند، اینا اما احوال است. و عند مسح بطنه اذا قام من موضعه، و عند الخروج بالمأثور، ای بالمأثور قید اون و دعا هست، دعا بالمأثور، یعنی دعاهایی که روایت شده از ائمه سلام الله علیهم اجمعین، اون دعاها را بخونن. ول اعتماد علی الرجل اليسرى، وقتی هم میخواد ازش خالی کنه، تکیه به طرف پای چپ کند، چون تمام اساسی که در شکمه، جگر و شش و بقیه وسائل در شکمه، همش به طرف چپ است. این طرف چپ تکیه کند که فشار بیاد و زود بیرون بیاد از هرچه داره تو شکمش. اینم مستحب است. لذا یک وقتی من اینجا رو علی الرجل اليسرى و فتح اليمنى، پای راست رو دور بگیرد که همه سنگینی به طرف چپ باشد و اونا بیرون بیان. و فتح اليمنى و الاستبراء، و همچنین مستحب است استبراء کردن. استبراء چیه؟ باب استفعال. و هو طلب و براءت المحل، یک کلمه عرض کنم، عیب نداره اینها رو بشنوید، تذکار میشد. باب استفعال چند معنا داره. مرحوم رزینی فرماید یکی از معانی باب استفعال طلب المصدر. استخرج زیدون یعنی طلب الخروجه. بعد میگه طلب المصدر دو جور میشه، یکی به آسانی، یکی نه همچه یواش 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 یواش. بعد ظاهرا مرحوم رضی مثال میدوند که میخی در دیواله، میخوام اینو بیرون بیاریم، اینو یواش یواش هی تکون میدیم تکون میدیم تکون میدیم تا بیرون بیاد. پس باب استفعال برای طلب المصدر. استخرج یعنی طلب الخروج. استبرع یستبرع استبراء یعنی طلب البراءه. براءت یعنی چه؟ یعنی کاری میکنیم که بفهمیم که دیگه در مجرای ذکر بول باقی نمونده هست. این مخصوص بول است. و هو طلب براءت المحل من البول بل اجتهاد، یعنی اجتهاد کند، اجتهاد لغوی یعنی کوشش کند، زحمت بکشد تا این که با توی سوراخ بل آلت رجولیت باقی نماند. خب این اجتهاد و استبراء چیه؟ الذی، الذی را صفت اجتهاد بگیریم بهتره یا صفت استبراء؟ صفت استبراء؟ اجتهاد هم میشد گرفت. الذی، اون استبرای اون چنانه ای که هو مسح ما بین المقعدت و القضیب یا به اصل القضیب. استبرا، خدا رحمت کند بهشتی را دیرو درس کردن، میگود این انگشت وسطی نزدیک مقعد، این بزرگی بالای ذکر، همچه دوتا را مساوی بکشد بکشد تا سر ذکر، سه مرتبه. بعدم سه مرتبه تکون بدهد سر ذکر را، این شش تا. تنحنا هم سه دفعه کنه میشه چند تا؟ نه تا. بله. الذي هو مسح ما بين المقعده و اصل القضیب، اصل بیخ، همسره یادته؟ اصل در لغت چرا گوین؟ بیخ چیزی را، مشتهید اونجا نشسته. سلاسن، یعنی سه دفعه اینجور از بیخ ذکر و مقعد بکشد تا سر ذکر. ثم نتره سلاسن، بس سه دفعه تکن بدهد، نتر این تکن بدهد. ثم عصر الحشفت سلاسن، بعدم سر حشفه را فشار بده. نه تا اینجا تکمیل شد و تنحن سلاسن، سه دفعه کند. این دوازده تا شد ها، نه نه تا. حالت الاستبراء، یعنی وقتی که میخواد استبراء کند اونجا سه دفعه احای کند تنحنو، تمام شد. و نسبه المصنف فی الذکرا الی سلار. سلام علیکم و رحمت الله. میگه این مطلب را جناب مصنف در کتاب ذکرا نسبت به جناب سلار رحمت الله علیه زاده که اون بزرگوار فرموده. چرا نسبت را به سلار داده؟ لعدم وقوفه على مأخذه، یعنی دلیل برای این مسئله پیدا نکرده. این فقها همه می نویسن ها، در این رساله عملیه نوشتن فتوای من دون دلیل است. مصنف گفته که اینو سلار فرموده. یک نمیشد سلار فرموده، مگر هر کس هرچه بگد ما قبول میکنیم؟ نه، مذهب شیعه اینی باید از معصوم به ما برسد. لذا میگد مصنف در کتاب ذکر فرموده که سلار میگوید که این کار مستحب است. چرا به سلار نسبت میده؟ چون دلیل براش پیدا نکرده است. لعدم وقوف یل اطلاع، وقوف یل اطلاع. میگه فلانی کجای؟ میگه واقف نیستم، واقف نیستم، من اطلاع ندارم. لعدم وقوفه، ضمیر وقوفی رو بزن به مصنف. لعدم وقوف مصنف علی مأخذ این مطلب، ولی دلیل برش پیدا نتونسته. ول استنجاء بالیسار، و دیگر این که مستحب است که استنجا را به دست چپ بکنند نه به دست راست. لأنها موضوعت للعدنا، عدنا یعنی پستی، یعنی دست چپ برای کارهای پست است، دست راست برای کارهای شریف است. لذا محل تطهیر کردن کار پستی است، اینه با دست چپ این کار بکند. لأن اون یسار موضوعت للعدنا، در لغت می نویسن که اصابع، هر اصبعی در لغت بعضی میگن جاز الوجهین، ممکنه مذکر بیاریم ممکنه مؤنث، یعنی ضمیری بهش برگردونیم، اما خود ید مؤنث است. هر چیزی که جفت است مؤنث، ید دو تاست مؤنث، چشم دو تاست مؤنث، الی آخر. کما ان الیمنا للاعلا، چنانچه دست راست برای کارهای خوب است، کل اکل و الوضوء و امثال اینها، اینا با دست راست باید آب بردارن. و یکرهو یا یکرهو، یکرهو چون مکروه میگویند نه کاره، یکره یعنی مکروه است. و یکرهو بالیمنا، و مکروه است استنجا با دست راست. مال اختیار، اگر اضطراری در بین نیست، اما اگر اضطرار باشد کراهت برداشت میشد. فرض کنیم دست چپش زخمه یا مانع دیگری دارد، اونجا با دست راست اگر استنجا کند مکروه نیست. مال اختیار، لانه من الجفاء، بدت این که دست راست را آلت استنجا قرار بدهی جفا کرده ای. یک روایتی دارد، معروف است این روایت، که اگر هاشمی در مجلس وارد شود و انسان راست جفا به دست راست کرده است، حالا جفا به دست راست کرده یعنی ظلم کرده، دیگه باید این را فکرش کرد. لأنه من الجفا. و یکره البولو قائما، و مکروه است انسان ایستاده بول کند. والد روشن فکرهای کورو پا رفته هست غالبا ایستاده بول می کنند. این مکروه است. حذرن من تخبیل شیطان. چرا؟ چون اگر کسی ایستاده بول کند که انهو شیطان این را به خبل می اندازد. خبل یعنی تقریبا دیوانه می شد. حالا روشن فکرهای اروپا رفته که دیوانه از اول تحصیل حاصله ای. من تخبیل شیطان و مطبحن بهی فی الهوا و مکروه که بگیره سر آلت و رو به بالا مثل فواره. این هم مکروه است. و مطمحن به اون بول زمین بهیره به بول بزن فی الهوا لنهی عنه، چون نهی